تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا علی قاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل بها وعلى هذا فيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الإمامية بالإجماع مصامحة ظاهرة، فإن الإجماع حقيقة عرفية في اتفاق جميع العلماء من المسلمين على حكم شرعي، ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة حجة عن أن يصح تسميتها بالإجماع، ولكن قد شاء هذا التسامح في لسان الخاصة من علماء الإمامية فلا وجه أصبح لهم اختلاف آخر فيها. بحث در حقيقة إجماع بود در نزد امامیه، چند نکته رو در این زمینه اشاره فرمودند. نتیجه کلام تا اینجا در این سه نکته این شد که عند الامامیه سلام اجماعی حجت است که کاشف از رأی معصوم بوده باشد. اگر رأی و نظر جماعتی حاکی از نظر معصوم بود، نظر آنان حجت می باشد. چه این جماعت کم باشند و چه زیاد باشند، بنابراین نکته چهارمی رو ذکر می فرمایند و اون نکته این است که می فرمایند کلمه اجماع در اصطلاح یعنی اتفاق الکل. حالا ما این کلمه رو بیایم اطلاق کنیم و به کار ببریم در اتفاق نظر جماعت قلیله این یک نوع مجاز است و یک نوع تسامح در کلام و در عبارت است. ولی این یک اصطلاح خاصی است در نزد علمای شیعه. بعد از ذکر این نکته بحث رو تا اینجا خلاصه گیری می کنند می‌فرمایند خلاصه بحث این شد که اجماعی حجت است که یقیناً کاشف از قول معصوم بوده باشد. حالا این سوال مطرح می شود چگونه اجماع کاشف از قول معصوم می باشد؟ در این رابطه 12 طریق و شیوه برای کشف اجماع از قول معصوم ذکر شده که 3-4 طریق از این طرق بین علما مشهور می باشد. مرحوم شیخ انصاری اشاره به 3 طریق نمودند، مرحوم مظفر در این کتابشون اشاره به 4 طریق از این طرق می نمایند و بعد هم هر طریقی رو نقد و بررسی می کنند. طریقه اول که قدمای امامیه مثل سید مرتضی شهید اول و شهید ثانی و صاحب معالم قائل به این طریق بوده اند، طریقه حس یا طریقه تضمن و یا اجماع دخولی می باشد. حالا مقداری عبارت رو بخونیم تا توضیح این طریقه برسیم. طریقه حس در مقابل طریقه حدس که بعدن میاد. و علا هازا فیکون تسمیت و اتفاق جماعت من علماء الامامیه بالاجماع مسامحت ظاهره. 3 مطلب رو گفتن، وارد مطلب 4 میشن. میفرمان علا هازا، یعنی بنابراین که مراد از اجماع اتفاق الجمیع باشد، پس می باشد نامگذاری اتفاق جماعتی از علمای امامیه به اجماع، این یک مجاز ظاهر. اجماع یعنی اتفاق الکل. حالا ما میایم این کلمه رو اطلاق میکنیم بر اتفاق 5 نفر از علمای امامیه، این مجازه. فان الاجماع حقیقت عرفیه، زیرا اجماع حقیقت عرفی است در اتفاق جمیع العلماء من المسلمین على حکم شرعی. اجماع در عرف یعنی اتفاق جمیع علمای مسلمانان بر حکم شرعی، بنابراین اطلاقش بر اتفاق جماعت من علمای الامامیه مجازه. ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعت القلیله حجه ان يصح تسمیتها بالاجماع. هر چیز حجتی را که ما نمیتونیم اسمش اجماع بذاریم، قول 5 نفر کاشف از رأی معصومه میشه حجت، خب چرا اسمش اجماع بگذارید؟ بگید طریق کاشف الی السنه، بگید طریق الی السنه، اسمش اجماع نگذارید. و لازم نیست از بودن مثل اتفاق جماعت قلیله حجت اینکه درست باشد که نامگذاری نماییم، همین عرض کنم که جماعت قلیله همین اتفاق جماعت قلیله یا همین حجت را به اجماع. ولكن قد شاء هذا التسامح في لسان الخاصة من علماء الاماميه، لكن شیوع پیدا کرده این مجازگویی در عرض کنم زبان خاصه از علمای امامیه، بر وجهی که اصبح لهم اصطلاح آخر فی، بر وجهی که گردیده برای علمای امامیه اصطلاح دیگری در اون اجماع، یعنی دیگه اجماع مرادشون اتفاق الکل نیست، اتفاق جماعت کاشف عن رأی المعصوم، فیراد من الاجماع توضیح میدن. پس اراده می شود از اجماع در نزد علمای امامیه کل اتفاق یستکشف منه قول المعصوم سواء کان اتفاق الجمیع ام البعض فیعم القسمین، پس شامل هر دو قسم میشه، هم اتفاق جمیع هم اتفاق بعض. والخلاصه، خلاصه گیری میکنن این چهار مطلبی رو که ذکر شد بحث رو، خلاصه التي نريد ان ننص عليها، اون چی که ما میخواهیم این که تصریح کنیم در این خلاصه، و تعنینا من البحث، در بعضی از نسخ داره و تغنینا من البحث، هر دو وجهش درسته، اگر بخونیم و تعنینا من البحث یعنی مهم است ما را از بحث، اون مبحث مهم برای ما اینه که حالا بخواهیم بگیم، اگر تغنینا بخونیم یعنی اون چی که بینیاز میکنه ما را از بحث، دیگه خلاصه اینه و نیاز به بحث هم نداریم. ان الاجماع انما یکون حجه، اجماع وقتی حجت است، اذا علم بسببه على سبيل القطع، اگر دانسته شد به سبب این اجماع قطعا قول معصوم، فما لم يحصل العلم بقوله، ما دامی که علم به قول معصوم حاصل نشد، و این حصل از ظن من ولو ظن قوی هم حاصل بشه از اون اجماع به اون قول معصوم، فلا قیمت له عندنا، ارزش عملی در نزد ما نداره، ولا دلیل على حجیت مثله، دلیلی هم بر حجیت مثل این اجماع نداریم. وارد سوال میشن، اما کیفه یستکشف من الاجماع على سبیل القطع قول المعصوم، اما چگونه کشف میشود از اجماع بر سبیل قطع قول معصوم، فهذا ما ينبغي البحث عنه، این چیزیست که بحث از او سزاواره، وقد ذکروا لذلك طرقا، ذکر نمودن برای این استکشاف اجماع قول معصوم را، عرض کنم که راههایی را که انها المحقق الشیخ اسدالله تستری رسونده است این راه ها را، مرحوم محقق شیخ اسدالله تستری در رساله خودش در مواسعه و مزایقه علا ما نقل عن به شکلی که ازشون نقل شده الى اثنتا عشرت طریقا، به 12 طریق. البته نمیدونم چرا ایشون نام از مرحوم شیخ اسدالله تستری نام این رساله رو بردن، رساله مواسعه و مزایقه، کتاب بهتری ایشون داره که یکی از کتب جالب در رابطه با اجماع هست به نام کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع، تو بازارم هست در دسترس اگه دوستان تهیه کنن، کتاب خوبیه در رابطه با اجماع، یکی از کتاب هاییست که مفصل مطلب رو بحث کرده، یک کتاب داره ایشون در رابطه با اجماع، اصلا کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع. حالا چرا ایشون از اون کتابشون اسم نبردن و از این رساله مواسعه و مزایقه که در بحث واجب موسع و مزایقه و به مناسبت ایشون اونجا بحث اجماع رو مطرح کرده نمیدونم، شاید به نظر مرحوم مظفر نرسیده بوده اون کتاب یا چطور بوده، خلاصه از این اسم بوده، اونم علامان نقل عن میفرمونیم. علا ای حال، و نحن نکتفی به ذکر طرق المعروفه، ما اکتفا میکنیم به ذکر طرق معروفه، و این طرق معروفه 3 طریق بلکه 4 طریقه، یک طریقه حس است و به های یسمى الاجماع اجماع دخولی و تسمى طریقه تزمنیه، و این طریقه معروف در نزد قدمای اصحاب است، اون چنون طریقه که اختیار نموده است او را سید مرتضی و جماعتی که سلک و مسلکه، از کردیم شهیدین و صاحب معالم و دیگران، و حاصلها ان یعلم دخول الامام فی ضمن المجمعین علی سبیل القطع. خلاصه این طریقه حس این است که انسان به شکلی که بعداً توضیح میدیم، انسان علم پیدا کند، یقین پیدا کند که شخص امام در ضمن اجماع کنندگان وجود دارد، بدون این که شخص امام رو از بین آنها تشخیص دهد و بشناسد. چطور میشه که انسان یقین کنه امام در ضمن اجماع کنندگان است؟ حسن میفرمایند به این شکل هست که گاهی خود انسان در زمان حضور معصوم با این که امام معصوم در جایی هستند وجود دارند در زمان حضور، انسان از شخص امام مستقیما حکم رو به جهتی سوال نمی کنند. بلکه میاد نظریات همه علمایی را که در شهری که امام در اون شهر هستند بررسی میکنه چند نفر عالم مجهول النسب در بین این علما وجود داره که این شخص یقین پیدا میکند که یکی از اینها امام معصوم بوده است. همچه یقینی براش پیدا شد، این اجماع میشه حجت و قابل تمسک. حالا دقت کنید، دو سه نکته در ذیل این طریقه ذکر میشه. نکته اول این که این طریقه به درد زمان حضور امام میخوره. که امام در بین مردم هستن، نظر خودشون رو مطرح میکنن و غیره. اما در زمان غیبت امام که امام معصوم غائب هستن، و بنا ندارن مستقیماً نظر خودشون مطرح کنن، همچه علمی برای انسان پیدا بشه، این خیلی بعیده. آدم چهار تا عالم ناشناس رو به جایی ببینه نظری بدن، یقین کنه یکی از اینا امام بوده، این خیلی بعیده در زمان غیبت همچه مسئله پیدا بشه. این یک نوع. پس خلاصه به درد ما نمیخوره این طریقه. خلاصه نکته بعدی میفرماین در رابطه با این اجماع، اگر عالم معلوم النسب با این اجماع مخالف بود، ضرری به این اجماع نمیزند. بله اگه عالم مجهول النسبی با این اجماع مخالف بود، انسان احتمال میدهد که همون عالم امام باشه و نظر امام مخالف با این اجماع باشه، لذا در این صورت انسان علم به تأیید امام از این اجماع پیدا نمی کند و این مضر. این خلاصه ای از طریقه حس بود. بخونیم تا به طرق بعدی برسیم. و حاصلها ان یعلم به دخول الامام فی ضمن المجمعین. حاصل این طریقه حس این است که انسان علم پیدا کنه به دخول امام در ضمن اجماع کنندگان بر سبیل قطع، بدون این که بشناسد شخص امام را از بین اونها. با این بیانات وجوه تسمیه هم مشخص شد. میگیم طریقه حس، چون انسان خودش علما رو دیده، عرض کنم به حضور شما با اونها برخورد کرده، البته گاهی هم نقل تواتری هست، فرقی نداره، گاهی هم به تواتر کسانی نقل کردن که ما رفتیم بررسی کردیم و یقین پیدا کردیم به این که مثلا امام در بین این مجهول النسب بودن، فرقی نداره. علی حال انسان حسن به این نتیجه میرسه که امام در بین اینها بوده، لذا میگیم طریقه حس. گاهی اسمش میگیم اجماع دخولی به خاطر اینکه یقین داریم به دخول امام در بین اینها. گاهی میگیم طریقه تزمنیه به خاطر اینکه یقین داریم امام یکی از افرادی است، چون یکی از بین همه تزمنه دیگه، یکی قسمت از یک کل رو تزمن میگن. یقین داریم امام، رأی امام هم متضمن از کنیم این جمع متضمن شخص امام هست، یعنی این جمع در بر دارد شخص امام. و هذه طریقه انما تو تصور، این طریقه همانا تصور می شود به این شکل: از تقص شخص المحصل للاجماع به نفسه، اگر استقصا نماید، بررسی کند خود اون شخصی که تحصیل کننده اجماع است به نفسه، و همچنین تتبع کند اقوال علما را، فعرف اتفاقهم، یقین پیدا کند به این که علما، بشناسد که علما به یک مسئله اتفاق دارند، و وجد من بینها اقوالا متمیزه، و پیدا کند از بین این علما اقوال متمیزی را، اقوال مشخصی را که اون اقوال دقیقا معلومه، لاشخاص مجهولی، که این اقوال مال اشخاصی هستن که مجهول هستن، حتی حصل له العلم، تا اینکه علم پیدا کنه به ان الامام من جمله اولئک المتفقین، علم پیدا کنه که امام یکی از همین متفقین و همین اتفاق کننده ها هستن، یا به این شکل خودش بره دنبال تحصیلش، یا نه تواتر بشه نقل کنن براش، او یتواتر لدیه نقل عن اهل بلده، و یا متواتر شود برای این شخص نقل از اهل بلد یا اهل یک عصری، فعلم ان الامام کان من جملته، علم پیدا کنه امام از جمله این مشهور النسب ها بودن، ولم یعلم قوله بعینه من بینهم، ولم یعلم، نداند قول امام را به عینه از بین اونها. مثلا با یک قرائنی به دست بیاره که خلاصه امام معصوم چون در تقیه بودن وارد اون شهر شده، در بین علما آمدن امام به یک شکلی، و خلاصه نظر خودشون رو اعلام کردن و رفتن. مثلا حالا به هر شکلی که به این مسئله علم پیدا کنه، اینجا این اجماع میشه براش حجت، چون یقین داره نظر امام یکی از این نظرهاست. فیکون من نوع الاجماع المنقول بالتواتر. این قسم دوم که او یتواتر لدین میشه از نوع اجمالی که از نوع اجماعی که نقل شده به سبب تواتر، به خبر متواتر نقل اجماع شده و اگه مفید علم باشه بوده. و من الواضح، وارد نکات میشه، دو نکته رو ذکر میکنم. و من الواضح ان هذه الطريقه، واضح است که این طریقه محقق نمیشود غالبا مگر برای کسی که موجود در عصر امام بوده. چرا قید غالبا رو ذکر میکنن؟ این قید غالبا رو ذکر میکنن برای اینکه اجماع تشرفی رو از اینجا خارج کنیم. یک نوع اجماع داریم به عنوان اجماع تشرفی و اون به این حالته که در زمان غیبت امام امکان داره بعضی از علما امام معصوم رو ببینن. علامه هلی نقل‌هایی داریم، بعضی از علمای دیگه امام رو ببینن. از این طرف نمیخوان به مردم بگن که ما امام معصوم رو دیدیم، مشرف شدیم به خدمت حضرت و مستقیما روایت رو حکم رو از حضرت گرفتیم. لذا میان تحت عنوان اجماع حکم رو نقل میکنن، میگن علما اتفاق دارن. اتفاقا یعنی 3-4 نفر از علما فتوا دادن ولی امامم در ضمن اونها بوده. من یقین دارم امامم در ضمن همین فتوا قولش هستش. به صورت اجماع نقل میکنن، این میشه اجماع تشرفی. این در زمان غیبت ممکنه اتفاق بیفته که انسان حسن یقین پیدا کنه که نظر امام هم نظر همین 5 نفره، به جوری که خود امام رو ببینه از امام بپرسه. لذا میگن غالبا این طریقه حس محقق نمیشود مگر برای کسانی که موجود در عصر امام بودن. یعنی گاهی به عنوان اجماع تشرفی در عصر غیبت هم طریقه حس میشه مشخص بشه. اما به نسبت الی العصور المتأخره، اما نسبت به این عصرهای متأخر بعیده تو تحقق، این تحققش خیلی بعیده. لافیه ما به صورت الاولا، مخصوصا در صورت اول که ما بگیم اجماع محصله، منقول نیست، یعنی خودش طرف عرض کنم که دیده علما رو و بعد یقین پیدا کرده که یکی از این مشهور نسبا امام بوده. لافیه ما در صورت اول که این صورت اول سماع است، خود امام می باشد. عرض کنم یادم آمد اینجا یکی از دوستان طلاب حجازی سیری سکرا طلبه فاضل است، روزی مهمان ما بود، دیدم زهر آمده و خیلی عجیب ناراحت و مضطرب و خیلی ایشون آدم مؤمن متقی عارفی است و قیافه خاصی هم داره. ایشون دانشگاه هم اومده. گفتم چی شده؟ اینو گفت از حرم درآمده بودم میامدم تو همین شما ترسیدم، یه نفر آمد هی به قیافه ما نگاه کرد، رفت قاضی چند دقیقه دیگه باز آمد نگاه کرد و خواسته یه مرتبه آمد دست ما رو بوسید و شروع کرد سر صدا کردن که شما امام زمان. گفتم گفتم آقا آجان یه کلام فارسی بلد بود یک مقدار کم، میگفت هر چی خواستم بفهمونم بود، میگفت عربی که یه مقدار صحبت کردم دیگه این یقین کرد که خلاص من امام زمانم. گفت آقا دست ما رو گرفت و به یک شکلی هر چی من فریاد می‌زدم آقا من هستم بلکن ما رو برم، میگفت نه من تو کتابا خوندم و علائم امام زمان خلاصه در رابطه با شماست و شما حضرت حجتی خلاصه. میگفت به یک شکل خیلی ساعت کننده ما از این مرد جدا شدیم و به صورت فرار فرار کردیم. حالا امکان داره برای کسی آدم ساده اینجوری پیدا بشه خلاصه کتابی رو نگاه کنه 4 تا خصوصیت از امام ببینه و به یک نفر تطبیق کنه و بره بعد رأیش بپرسه و بگه بله من یقین کردم خلاصه این امام معصوم بوده و نظرش اینه. علایال اینجور هم در زمان غیبت شاد اتفاق بیفته خلاصه. خیلی این نکته اول. وقد ذکروا انه لا یضر فی حجیت الاجماع. نکته دومی که ذکر میکنن میفرماین علما ذکر کردن این که ضرر ندارد در حجیت اجماع بر این طریقه مخالفت معلوم النسب. شخص معلوم النسب با این اجماع مخالفت کنه ضرر نداره. و این کسر رو اگر چه زیاد باشن ممن یعلم انه غیر الامام، از اون کسانی که انسان علم داره اینا امام معصوم نیستن، هر چی مخالفت کنن ضرر نداره. به خلاف مجهول النسب علاوه چه یحتمل انه الامام، به خلاف مجهول النسب به شکلی که احتمال می رود اون مجهول النسب امام باشه. فانه فی هذه الصوره، در این صورت اگر مجهول النسبی مخالفت کنه احتمال هم داشته باشه امام باشه، در این صورت محقق نمی شود علم به دخول امام در ضمن اجماع کنندگان. طریقه و قاعده لطف. طریقه دوم طریقه قاعده لطف می باشد. مسئله قاعده لطف از مسائلی است که از قواعدی است که مرحوم شیخ طوسی این قاعده رو ابتدا در علم کلام خیلی بسط و گسترش داده و بر طبق استناد به این قاعده مسائل مختلف کلامی رو به دست آورده است. مثل لزوم بعثت انبیا، لزوم عصمت انبیا، لزوم نفس از این قاعده و طریقه در علم اصول هم مرحوم شیخ طوسی در مواردی استفاده نموده است، من جمله در باب اجماع. خب در باب هادی عشر در شرح تجرید مفصل قاعده لطف مطرح شده، خلاصش این است که بر خداوند از باب لطف لازم است که مهیا نماید برای عبید ما یقربهم الى الطاعة و یبعدهم عن المعصية. اینها رو باید خداوند در دسترس بندگان بگذارد. حالا از این قانون چطور در باب اجماع ایشون استفاده کرده؟ ایشون می‌فرماید وظیفه امام از باب قاعده لطف این است که حق را و احکام شرعیه را به مردم برساند و الا یا لازمش سقوط تکلیف است از مردم و یا لازمش این است که امام در وظیفه خودش اخلال کرده باشه و به وظیفش عمل نکرده باشد و هر دوی این دو مسئله، سقوط تکلیف و اخلال امام به وظیفه، باطل می باشد. خب بنابراین اگر دیدیم در زمانی از ازمنه علمای مکتب در امری اتفاق دارند اگر اتفاق اینها مخالف با واقع باشد از باب قاعده لطف وظیفه امام این است که به شکلی حق در مسئله رو برای مردم عنوان کند و الا امام به وظیفه خودش عمل نکرده. این رو میگن طریقه لطف. دو نکته در این رابطه مطرح است. نکته اول، اگر کسی مخالف این اجماع بوده باشد، چه معلوم النسب و چه مجهول النسب، اگر دلیل و برهان داشته باشد، این اجماع را از حجیت می اندازه. چون امکان داره نظر امام مطابق با همین نظر مخالف باشه، و امام هم نظریه‌شونه به توسط همین شخص به مردم رسونده باشه. و اما اگر این شخص مخالف دلیل و برهان نداشته باشه، و ما احتمال هم نمی دهیم که این شخص امام باشه، این مخالفتش هیچ ضرر نداره. چون اگر امام می بود، ادعای خودش رو قرین با برهان می کرد و برهان هم نقل می فهمد. این یک نکته. نکته دوم که نظیر همین نکته هست اینه که می فرمایم این اجماع در صورتی حجت هست که آیه قرآن یا خبر متواتری بر ضدش نداشته باشیم. به الا اگر آیه یا خبر متواتری بر ضدش باشد، شاید نظر امام مطابق آیه یا اون خبر باشه، لذا علم پیدا نمی کنیم که نظر امام مطابق با مجمعین می باشه. وقتی علم نداشتیم اجماع حجت نخواهد. طریقه و قاعده لطف. طریقه دوم طریقه قاعده لطف است و هی ان یستکشف عقلا رأی المعصوم. طریقه لطف این است که کشف شود عقلا رأی معصوم از اتفاق من عداه من العلماء، از اتفاق غیر از معصوم از علمایی که وجود دارن در عصر معصوم خاصتاً یا در عصور متأخره فرقی نداره. الان هم اگر علما اجماع کردن بر یک امری و طبق نظریه شیخ طوسی این قانون جاریه، مع عدم ظهور ردع من قبله لهم، با این که ظاهر نشده ردع و منعی از طرف امام برای اون علما، به یکی از وجوه منعی که ممکن است خفیتاً او ظاهرتاً، به صورت مخفی یا به صورت ظاهر، خلاصه از این اجماع منع نکرده امام از این حکم، اما به ظهوره نفسه. حالا چطور منع میکنه؟ منع امام یا این است که اگه در زمان خود امام باشه خود امام خودشون ظاهر میکنن، در زمان ظهور امام باشه میگن این اتفاق علما غلطه، او به اظهار من یبین الحق فی المساله، یعنی تو دل یک عالمی میاندازن که قول حق اینه، القا میکنن به دل یک عالم که قول حق اینه، دلیلش هم اینه، او بیاد مخالفت با اجماع بکنه. خب در این صورتی که خلاصه امام نظرشون رو اظهار نکردن، ما بررسی کردیم دیدیم نظر مخالفی با دلیل بر علیه این اجماع وجود نداره، فإن قاعدة اللطف، در این صورت قاعده لطف چنانچه اقتضا میکند نسب امام و چنانچه اقتضا میکند معصوم بودن امام را، اقتضا میکند همچنین این که اظهار نمایند امام حق در مسئله را، اون چنان حقی را که اتفاق دارند عرض کنم فتوا دهنده ها در این مسئله برخلاف حق، اون چنان مسئله ای که اتفاق دارن فتوا دهنده ها در این مسئله برخلاف حق، اگر فتوا دهنده ها اجماع کننده ها برخلاف حق باشن، امام لازمه حق رو اظهار بکنه، و الا اگر امام حق رو اظهار نکنن دو تا تالی فاسد داره، و الا یا لازم میاد سقوط تکلیف به این حکم، یا بگیم مردم مکلف به این حکم نیستن، این که غلطه، مردم به همه احکام مکلفن، یا بگیم نه مردم مکلفن بلکن امام اخلال کرده به وظیفش، حکم رو بیان نکرده، اینم غلطه، او اخلال الامام، یا نه امام اخلال کرده به اعظم ما وجب علی و نسب لاجله، به بزرگترین چیزی که واجب بر امام و نسب شده امام به خاطر این چیز که اونم تبلیغ احکام منزله باشد. و هذه طریقه هی التي اختارها شیخ طوسی و من تبعه، بل یرا، بلکه شیخ طوسی میبیند منحصراً استکشاف قول امام را از اجماع در این طریقه. شیخ طوسی میفرماید تنها و تنها راهی که میشه از اون راه قول امام را از اجماع کشف کرد همین طریقه لطف است. حالا میفرمایم تاریخچه این مسئله از زمان شیخ طوسی است؟ نه، احتمال داره این طرح قاعده لطف در باب اجماع از زمان قبل از شیخ طوسی هم باشه، چون سید مرتضی نقل کرده و ردش کرده، و ربما یستظهر من کلام سید المرتضی، چه بسا استظهار می شود از کلام سید مرتضی که نقل شده در کتاب عده از اون سید مرتضی در رد این طریقه، کونها معروفتون قبل شیخ ایزن، معلوم میشه که این طریقه قبل شیخ طوسی هم که شاگرد سید مرتضی بوده معروف بوده این طریقه. و لازم هذه الطريقه، دو تا نکته رو ذکر میکنه. نکته اول، لازمه این طریقه عدم و قدح المخالفه مطلقا، کسی مخالف با این اجماع باشه ضرر نمیزنه به این اجماع با این قید، سواء کانت من معلوم النسب او مجهول، چه معلوم النسب باشه چه مجهول النسب باشه، با این قید، مع العلم به عدم کونه الامام، با اینکه انسان علم داشته باشه به این که این شخص امام نیست، ولم یکن معه برهان یدل علی صحت فتوا، عالمی ما میشناسیم خودشه پدرشه جدشه، این شخص دلیلی هم نداره مخالفت با این اجماع میکنه، خب این آقا دیگه ضرری به این اجماع نمیرسه، چون یقین داریم این آقا امام نیست، یقین داریم امام هم نظر خودش به قلب این آقا القا نکرده چون دلیل برهان نداره، پس بنابراین نظر این گونه اشخاص با این اجماع ضرر نمیزنه، نظر مخالفشون. نکته دوم و لازم حاضر طریقه ایزن، لازم این طریقه این است که عدم و کشف الاجماع، این اجماع کاشف نیست، اذا کان هناک آیتون، اگر آیه و یا سنت قطعی برخلاف اجماع کننده ها باشد، و ان لم یفهموا دلالتها علی الخلاف، ولو اونها دلالت این آیه و روایت رو هم برخلاف این اجماعشون نفهمن، ولی همینقدر که سلک و آیه و سنت قطعیه باشه برخلاف این اجماع کنندگان کافی است، اذ یجوز و زیرا جایز است این که امام به تحقیق اعتماد نموده باشد بر همین آیه یا سنت قطعیه در تبلیغ حکم خودش. پس بنابراین علی ای حال اینم طریقه دوم که طریقه قاعده لطف باشه.
بله.
حالا انشاءالله در بحث اشکالاتی که قاعده لطف دارن همین اشکال یا بگیم نظیر اشکال مطرح میشه و همین کتاب میاد که اگر قاعده لطف رو با این گستردگی بگیریم در همه اموری که در همه اختلافات باید امام نظرش رو بگیره، ولو دو تا عالم با هم اختلاف دارن قاعده لطف میگه که بنده رو لازمه به طاعت نزدیک کرد، وظیفه امام تبلیغ احکامه، لازمه امام خودشونه اظهار کنن بگن حق با فلانی است با فلانی نیستش. این اشکال بر قاعده لطف بحثش خواهد آمد. خب طریقه سوم طریقه حفظ است ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متوجه نشدم این اصل اشکال چیه، چطور برای خانم اشکال میکنه شما؟